آنچه را که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. خداوندا در سفر به سوی تو خود نگهدار من باش. با نام تو آغاز میکنیم. سلام، شما شنونده که 312 برنامه که ساعت صفر هستید. سونامی تخلفات و تقلب علمی به دانشگاه‌های معتبر ایران رسید. تارنامای که مؤسسه که نیچر اول نوامبر سال جاری اعلام کرد، این مؤسسه متوجه شده 58 مقاله که نوشته شده از سوی 258 محقق ایرانی که بالای 90% اونها مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی زیر مجموعه که وزارت بهداشت بوده، در 7 نشریه علمی به دلایلی همچون دستکاری در روند پژوهش و تخصیص نامناسب نویسندگان، وارونه نمایی دستاوردها و سرقت علمی از سوی ناشر مجله معتبر علمی نیچر به حالت تعلیق در آمدند. البته این اولین باریه که در گزارش تقلب‌ها و تخلف‌های علمی نیچر به اسم ملیت متهمان جعل اشاره میشه. مجله که ساینس هم در مقاله‌ای با عنوان ایجاد اصول اخلاق علمی در ایران به مسئله که سوء استفاده‌های علمی نویسندگان ایرانی که در 2-3 سال گذشته افشا شده واکنش نشون داده و نوشت، جایگاه علمی ایران از نظر تولید مقاله در رتبه که 22 جهان قرار دارد، ولی از نظر تعداد مقالاتی که به دلیل سرقت ادبی در ژورنال‌ها از درجه که اعتبار ساقط میشه پس از چین رتبه که 2 رو داره. آلوده شدن رودخانه کرج. بوی بد رودخانه کرج در پاینده است این روزها مشام خیلی از رهگذرها را آزرده کرده. بعد از پیگیری‌هایی که صورت گرفته در خصوص علت این بوی بد، مشخص شد فاضلاب خانه‌های مسکونی از طریق کانال بتونی به رودخانه کرج می‌ریزه و این بوی بد نتیجه که این اقدام ضد محیط زیستیه. مسئولان شهرداری کرج که پاسخی در این خصوص ندادند، اما یکی از مسئولان آبپای کرج در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما گفت
پارامترهایی که دارای خطر هستن توی فاضلاب کم میشن و در حد به نوعی آبهای سطحی میشه که دیگه این گرفتاری نداره.
درست آبهای سطحی هم نخواهد بود دیگه با آلودگی که خواهد داشت.
تا حدودی هم اندازه آبهای سطحی میشه.
بنابراین هم بالاخره آلودگی وارد رودخونه میشه دیگه، این دلیلی نمیشه که
دیگه غیر از این دیگه کار دیگه نمیشد بکنیم ما.
جدن بر اساس چه تدبیری این کانال بتونی طراحی شده و چرا باید فاضلاب منازل به رودخانه کرج ریخته بشه؟
دلیلش هرچی باشه برای ما مهم نیست. مهم اینه که هیچ وقت نباید ما لوله‌ای کانالی تعبیه کنیم که یه وقتی اصلا یه روز یک ساعت یک دقیقه فاضلاب بیاد داخل رودخانه حفاظت شده.
البته مسئولان قول دادند که پیگیری کنند و این کانال رو مسدود کنند. نوشدارو که بختگان پس از مرگ هم نرسید. در حالی که دریاچه که بختگان 11 سال رو با خشکی سپری کرده، تازه مسئولان محیط زیست کشور قصد دارن طرح احیای تالاب رو برای بهمن ماه تصویب کنند تا بعد از مرگ تالاب هم هنوز نوشدارو نرسیده باشه. بعد از 11 سال خانم ابتکار رئیس محیط زیست کشور چند روز پیش به شیراز سفر کرد تا راهکارهای احیای بختگان و شرایط موجود بر تالاب رو بررسی کنه. البته یکی از کارشناسان با تاکید بر اینکه باید هر چه سریعتر برای احیای بختگان دست به کار گفته، اگر قرار باشه طرح احیای این تالاب در بهمن ماه تصویب بشه به طور حتم یک سال بارندگی رو از دست خواهیم داد. بنابراین باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ بشه تا بتونیم از بارش‌های پاییز و زمستان برای احیای بختگان بهره ببریم. 15 سال در انتظار تکمیل یک پروژه شهری. داستانی که میخواییم براتون تعریف کنیم مربوط میشه به پروژه نیمه کاره تو محله که شهید رجایی که منطقه 18 تهران، جایی که برای که جاده گود برداری شده، اما مدت هاست این پروژه رها شده و این امر مشکلاتی برای اهالی به وجود آورده.
از 15 سال پیش این خیابون 45 متری بهار کلید خورده، ولی تلس شده، همینجا مونده. اینجا هم شده یه منطقه ناامن برای اهالی، باعث آلودگیه، باعث خیلی حالا ناهنجاری، اینجا معتادا جمع میشن،
چند سال خاک برداری شده، گود برداری شده، همینجوری رها شده؟
گود برداری حدوداً 4 ساله، حدوداً 4 ساله.
بعد گود برداری دیگه هیچ پیشرفتی نکردی؟
نه دیگه.
با پیگیریایی که تو این چند سال اخیر که میگم، شاید بالا بر 20 سال 25 سال پیگیری میکنیم به خاطر شرایط نامساعد اینجا. اما خب از اونجایی که به هر حال من واقعا نمیدونم، یا مدیریت نابسامان یا مدیریت بیکفایت شهرداری هاست که نمیتونن بررسی بکنن، رسیدگی بکنن.
گفتن انشالله انجام میشه، امسال انجام میشه، انشالله تا 3 ماه دیگه انجام میشه.
برای که نام تاریخ اون
وقت این تاریخ اخیریه که دادم. بعد جوابیه آخری که دادم به ما گفتن پروژه رفته برای مناقصه تا پیمانکار تعیین بشه. این جوابیه بر ما
سر میدونن در واقع.
این جوابیه برای ما انجام این کار و پروژه نمیشه.
مثل همه که پروژه ها، تنها دلیل مسئولان برای که رها کردن این پروژه نبود بودجه هست. اما
اگه بودجه برسه انجام میشه. اگه بودجه برسه 15 ساله بودجه نرسیده، زمینه این بنده خدا تصرف شده، گود برداری شده، اون بنده خدا همینجا هاج واج مونده.
البته به نظر میرسه با پیمانکاری صحبت شده که این پروژه رو دست بگیره و به پایان برسونه، که امیدواریم این اتفاق هرچه زودتر بیفته. حراج بافت تاریخی شیراز در بازارچه هنر. 10 بلاک از خانه‌های قدیمی بافت تاریخی شیراز بار دیگر تخریب شدند تا شهرداری که شیراز به جای اونها که بازارچه هنر ایجاد کنه، اون هم در شرایطی که شهرداری طرح مصوبی برای این کار نداره. در حال این بناها برای ایجاد بازارچه تخریب شده که در فاصله که 50 متری اون بازارچه ارامنه قرار داره که از رونق افتاده. البته این اولین باری نیست که شهرداری شیراز تعدادی از بناهای تاریخی و خانه‌های قدیمی شهر رو به بهانه‌های مختلف از بین می‌بره. بندی که در بافت تاریخی شیراز از حدود 4 سال پیش برای تخریب بناهای قدیمی به وجود اومده، معلوم نیست تا چه مدت دیگر شاهد از بین بردن بناهای قدیمی خواهیم بود. ابراهیم اصغرزاده: دولت روحانی باید در ماه‌های آینده برگ‌های جدید رو کند. تاج‌زاده در جمع دانشجویان: برای که تبدیل اصلاحات به گفتمان مسلط کشور باید تلاش کنیم. از گفتگوی جریان‌های سیاسی با یکدیگر استقبال می‌کنم. هاشمی رفسنجانی: تیم رسانه دولت ضعیف است. دفتر روحانی مانع تغییرات تیم رسانه است. مهدی را با دستور آقا به بیمارستان بردند. پرونده که مهدی در دیوان عالی کشور است. از اوباما بعد ما نمی آمد. ملی‌گرایی و وطن دوستی چه اشکالی دارد؟ اینکه مردم ما به خاطر گذشتگانمان تجمع کنند چه اشکالی دارد؟ روحانی: اگر غرب تماماً فساد بود که به این رشد علمی و اقتصادی نمی رسید، باید نکات مثبتش را دریافت کنیم. افراطیون جز خودشان همه را ناحق می پندارند. کار می کنند در نظرسنجی ها محبوبیت فرد کم یا زیاد شود. چرا ارزش ها را قربانی می کنید؟ سردشگر رحیم صفوی: امیدواریم ترامپ درباره ایران و منطقه چرخش محسوس داشته باشد. آمریکا را سیستم اداره می کند و نمی گذارند خاصه که رئیس جمهور انجام شود. سلشگر باقری: آماده که انتقال تجربیات ما در سوریه و عراق به چین هستیم. علامت سوال: آیا کسی بر انجمنهای ادبی ما نظارت دارد؟ این روزها انجمنهای ادبی زیادی در شهر فعالیت میکنند که گویی مجوزشون رو به سادگی و بی هیچ مشکلی دریافت میکنند. به نظر میرسه کیفیت این انجمنها اونقدرها هم از سوی فعالان حوزه که فرهنگ و ادب مورد بررسی و ارزیابی قرار نمیگیره. حالا این سوال پیش میاد که آیا نباید نظارت کیفی بر عملکرد این انجمنها و سواد بنیانگذاران اون صورت بگیره؟ آیا صرف سرایش شعر برای تشکیل این چنین انجمنهایی کافیه؟ آیا کار انجمن ادبی برگزاری تورهای تفریحی ادبیه یا برگزاری شب شعر؟ مسئولیت بی سوادی که شاعران امروز جامعه ما و به بیراه رفتن این کشتی بی‌ناخدا رو کی به عهده میگیره؟ در حالی که رئیس برخی از این انجمنها از مقدمات ادبیات هم اطلاعی ندارند، ای کسی از خودش نمیپرسه که این رئیس انجمن قرار چه چیزی به حاضران آموزش بده؟ چرا در 80% انجمنهای ادبی فقط شعرخوانی دیده میشه؟ آیا به واقع این کار انجمن ادبیه؟ در پناه خداوند محفوظ باشید. خدا نگهدار.